بعد از نیمه شب به مسافه یکدیگر خواهند رفت. یک بازی هم در گروه 4 برگزار خواهد شد در ساعت 23:30 میان تیم‌های ملی اوروگوئه و انگلیس. سایت فیفا 10 بازیکن برتر را در پایان دور اول مرحله گروهی بازی‌های جام جهانی انتخاب کرد که مهرداد فولادی بازیکن دفاع تیم ملی فوتبال ایران نفر دوم این فهرست 10 نفره است. مهرداد فولادی در دیدار ایران و نیجریه بارها نفوذهای مهاجمان نیجریه‌ای را به خوبی دفع کرده بود. در فهرست فیفا توماس مولر آلمانی اول است و بازیکن آمریکایی جنوف کامرون سوم. و در اردوی ایران تمرینات تیم ملی روز چهارشنبه در ساو پولو دنبال شد و آنگونه که کارلوس کیروش اعلام کرده تیم ایران بازیکن آسیب دیده برای پیکار با آرژانتین ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سرمربی پرتغالی ایران در مورد وضعیت خودش اعلام کرده بعد از جام جهانی ایران را ترک خواهد گفت. کیروش در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در ساو پائولو گفت: فدراسیون فوتبال می‌خواهد من در ایران بمانم، اما دولت حمایت کافی برای ماندن من در ایران نکرده و این کاملا مشخص است. به دلیل شرایط مالی نمی‌توانم بمانم. در همین احوال علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ضمن ابراز ناراحتی از تمدید نشدن قرارداد سرمربی پرتغالی تیم ایران اظهار داشت: اگر تیم ملی به مرحله بعد صعود کند، 1,000,000 دلار به بازیکنان پاداش خواهد داد.
بله، این هم خبرهای ورزشی بود. کمی از ساعت 7:30 گذشته و ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم و در اینجا نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. همراه میشیم با سمیرا قرایی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر چهارشنبه گفت که نگارش متن توافقنامه هسته‌ای با کشورهای 5+1 به کندی آغاز شده است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق دخالت ایران در آرام کردن بحران در این کشور را محتمل دانسته است. مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی کنگره گفت که آمریکا تا زمانی که اطلاعات موثق بیشتری دریافت نکند نمیتواند درباره حمله هوایی به شورشیان عراق تصمیم گیری کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر هشدار داد که ادامه خشونت‌ها در اوکراین بهای سنگینی برای روسیه خواهد داشت. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بودجه این وزارتخانه در سال جاری نسبت به سال قبل 26% افزایش داشته است. تیم فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال سال 2010 شب گذشته 28 خرداد با باخت 2-0 مقابل تیم ملی شیلی از راهیابی به دور بعدی مسابقات جام جهانی باز ماند. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط گروه داعش را تکذیب کرد.
سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان رو شنیدیم. در این بخش از صبحانه با خبر به اهدای جایزه شوالیه به محمد رضا شجریان خواهیم پرداخت. همینطور روزنامه ها رو با هم ورق میزنیم، به هنرهای تجسمی و تئاتر نگاهی میکنیم و موسیقی هم براتون خواهیم داشت. در خبرها شنیدید که فرانسه به استاد آواز و چهره نامدار موسیقی اصیل ایرانی محمد رضا شجریان نشان هنر و ادب فرانسه درجه شوالیه را اهدا خواهد کرد. این خبر به نقل از مدیرعامل خانه هنرمندان ایران مجید سرسنگی از سوی رسانه‌های ایران منتشر شده و همکارم مهرداد قاسمفر گزارشی تهیه کرده درباره همین موضوع که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
محمد رضا شجریان، جوان خراسانی قاری قرآنی که تا 18 سالگی فقط کتاب مقدس مسلمانان را به راهنمای پدر به صوت خوانده بود، شاید هرگز در مخیل اش هم نمی گنجید که روزی نه تنها محبوب ترین خواننده تاریخ موسیقی اصیل ایران شناخته شود، بلکه نشریات و رسانه‌های مهمی در سراسر جهان در ستایشش بنویسند و بگویند.
Mohammad Reza Shajarian is a living legend of Iranian classical music. His mastery of a complex weave of rigid structure, ancient poetry,
و حالا 15 سالی پس از آن که جایزه پیکاسو را از یونسکو وابسته به سازمان ملل دریافت کرده، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران در مراسم سالمرگ استاد تار جلیل شهناز خبر می‌دهد که نشان هنر و ادب فرانسه درجه شوالیه نیز به این خوانندگی نامدار ایران تعلق گرفته است. دولت و ملت فرانسه جایزه شوالیه هنر و ادب را به پاس سالها خدمات محمد رضا شجریان به موسیقی به او اهدا کردند. شاید محمد رضا شجریان جزو معدود چهره‌های تاریخ موسیقی اصیل ایران است که نه تنها به دلیل سطح هنری، خلاقیت و تسلط موسیقایی‌اش در میان ایرانیان محبوبیتی چشمگیر یافته، بلکه به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و عدم خودداری از بیان دیدگاه‌های سیاسی‌اش نیز مورد ستایش نسل‌های مختلف معاصر در ایران بوده است. در جریان اعتراض‌های مردمی بعد از انتخابات 88 در همراهی با مردم تصنیف موج خون را منتشر کرد. او بعداً در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS گفت:
آنچه که در درون من هست مربوط به محیطم و جامعه که درش زندگی میکنم. مذهب اومده در سیاست وارد شده و حکومت رو به دست گرفته، چون نتیجه بسیار بدی داشته. همه به این باور رسیدن که بایستی دین مذهب از سیاست جدا بشه.
شاید به همین دلیل است که شهرام ناظری و دیگر استاد موسیقی آوازی ایرانی که خود برنده همین جایزه شوالیه شده است، در مراسم تولد محمد رضا شجریان که پاییز گذشته و در جمع کوچکی از چهره‌های فرهنگی هنری ایران در تهران برگزار شد، درباره شجریان گفت:
ایشان از خودش به اصطلاح چهره‌ای رو به وجود آورده که دیگه من به نظر من دیگه نمیشه با خواننده، چون صداهای خوب فراوانه، ولی این که یک صدایی در حقیقت آمیخته با دوران بشه، یک صدایی آمیخته با تاریخ بشه و در حقیقت بتوانه این طور تجلی بکنه و در متعهدانه خودشو به خاطر اجتماع فدا بکنه و خیلی از خواستای خودشو زیر پا بذاره، خب اینطور هنرمندی کم هست و در حقیقت این رمز بزرگ و ماندگاری یک هنرمندی مثل این استاد بی‌بدیله.
و در همان مراسم از جمله آیدین آقداشلو، نقاش سرشناس ایرانی، نیز درباره این برنده نشان شوالیه چنین گفت:
او دین خودش رو نسبت به مردمش و نسبت به کار خودش توأمن انجام داده و من گمان میکنم ستایش شده ترین هنرمند تمامی عرصه‌های مختلف هنر معاصر ایران است.
نشان هنر و ادب فرانسه به کسانی تعلق می‌گیرد که در حوزه‌های هنر یا ادبیات به خلاقیت‌های چشمگیر رسیده باشند و الزاماً به شهروندان فرانسوی محدود نیست. پیش از این لیلا حاتمی بازیگر، رضا دقتی عکاس، پری صابری کارگردان تئاتر، جلال ستاری اسطوره‌شناس، محمدعلی سپانلو شاعر و عباس کیارستمی از جمله چهره‌های ایرانی بودند که نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه به آنان اهدا شده است.
در این بخش از صبحانه با خبر، مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی با من شما همراه میشه تا نگاهی بکنیم به بازی‌های جام جهانی فوتبال در برزیل، ببینیم که دیروز چه گذشته، امروز چه پیش روست. مهدی رستم‌پور سلام، خوش آمدید به این برنامه.
سلام فهیمه جان، خسته نباشی. همچنین صبح بخیر عرض می‌کنم به بینندگان خوب و پرتعداد برنامه.
سپاسگزارم. بازی‌ای که دیروز برگزار شد و بعد نیست که نگاهی بهش بکنیم، هلند صاحب یک برتری شد و شکست دوباره اسپانیا و کامرون رو داشتیم.
هلند دوباره برد، درسته، البته نه با اون کیفیتی که در بازی اول اسپانیا رو ناکام گذاشت و شگفت زده کرد هوادارهای فوتبال رو، اما با این برتری مقابل استرالیایی که واقعا خوب جنگید، صعود خودش رو مسجل کرد هلند. از اون طرف آره، اسپانیا باخت و به طرز حیرت انگیزی مدافع عنوان قهرمانی از دور مسابقات حذف شد و البته برای یکی از نمایندگان آفریقا هم این اتفاق رخ داد. کامرون خیلی زود از صحنه مسابقات خدافظی کرد. سه تیم کامرون، اسپانیا و استرالیا از گردونه جام بیستم بیرون افتادن،
خارج شدن. در مورد اسپانیا به خصوص خیلی تعجب کردن و طرفداران زیادی هم داره. چه عواملی باعث شد که این اتفاق بیفته؟
قبل از شروع جام بیستم توی همین برنامه اشاره کردیم که خیلی سخت کار اسپانیا، تیمی که سالهاست تحول چشمگیری توش اتفاق نیفتاده، یه مجموعه ثابتی که به سنش اضافه میشه و مجموعه‌ای که مبارزه نکرد، یعنی به قول عادل فردوسی پور انگار متحدم نبودن با هم، نمی جنگیدن برای بردن، و البته جاموندن بازیکنایی مثل ایسکو که واقعا میتونستن در جام بیستم حضور داشته باشن. خود ویسنته دل بوسکه سرمربی اسپانیا مسابقه توی بعد از بازی توی مصاحبه گفته که من شرمسارم و ما سزاوار حذف از این دوره رقابت‌ها بودیم.
خب نگاهی هم بکنیم به تیم ملی فوتبال ایران. آقای کیروش گفته که کارش در ایران به پایان میرسه و بعد جام جهانی دیگه کاری در ایران نداره.
آره متاسفانه توی مصاحبهش اشاره کرده که دولت ایران تمایلی نداره من به کارم در ایران ادامه بدم. درستم میگه، چون کیروش بارها گفته من دوست دارم این کاری که شروع کردم، این مجموعه که ساختم و خودم بتونم همچنان باشون باشم علی‌رغم پیشنهادهای متعددی که داره، اما خب وزارت ورزش تمایلش بر این هست که حسین فرکی سرمربی داخلی هدایت تیم ملی رو بر عهده بگیره.
بسیار خوب، بعد منتظر موند و دید که چه میشه. اما بازی های امروز چطور مهدی؟
امروز یه مسابقه فوق‌العاده حساس هست بین اوروگوئه و انگلیس. یکی از این دو تیم احتمال زیاد به سرنوشت اسپانیا دوچار میشه، دو تا تیم مدعی هستن، و دو تیم ناکام ژاپن و یونان هم با هم بازی میکنن که اونا هم تیم بازندهشون باید با جام بیستم خداحافظی کنه، چه بسا یکی دیگر نمایندگان آسیا این اتفاق براش بیفته. و به هر حال مسابقه های فوق العاده سختی، البته دو تا تیم برنده کلمبیا و ساحل آج هم با هم بازی میکنن که تیم برنده میتونه امیدوار باشه به سرگروهی.
دو تیم ناکام و خیلی جالب گفتی مهدی. سپاسگزارم مهدی رستمپور کارشناس ورزشی در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه بود. نگاهی کردیم به آنچه که در جام جهانی فوتبال برزیل در حال انجامه. امروز پنجشنبه هم مثل هر روز در صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. همراه ما فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، معمولا طرح روی جلد کتاب ها اولین مواجهه است که خوانندگان دوستداران کتاب با کتاب دارن، برای همین خیلی وقت گفته میشه که طرح جلد کتاب ویترین کتاب هست. حالا نمایشگاه امروز آغاز به کار خواهد کرد در تهران با عنوان ویترین، که ظاهرا به طرح جلد کتاب ها مرتبطه.
این نمایشگاه امروز در گالری استاد ممیز خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد که در این نمایشگاه آثار 100 طراح روی جلد کتاب هست، یعنی 536 اثر ارائه شده که قباد شیوا، ابراهیم حقیقی و ساعد مشکی اینا رو انتخاب کردن، و در این آثار از آثاری انتخاب شدن که در 35 سال اخیر خلق شدن، یعنی کتابایی که در 35 سال اخیر چاپ شدن. یک نشست تخصصی هم برگزار خواهد شد در این مورد، و در این حال یک کتاب رونمایی خواهد شد که دو بخش داره. بخش اولش مقالاتی است پژوهشی درباره طراحی روی جلد که کسانی مثل آیدین آقاشلو یا ابراهیم حقیقی نوشتن، و تاریخچه طراحی جلد کتاب ایران از دوران باستان تا امروز، و در بخش دومش طرحهایی که در نمایشگاه ارائه شده چاپ شدن، همونطور که گفتم آثاری از مرتضی ممیز، زرین کلک، آیدین آقاشلو، قباد شیوا، فرشید وسفالی، ابراهیم حقیقی و دیگر طراحان مشهور و معتبر ایران.
بسیار خوب، حالا که با نمایشگاه شروع کردیم اگه موافق باشید نگاهی هم بکنیم به نمایشگاهی با عنوان یشت که اون هم از امروز افتتاح خواهد شد.
بله، این نمایشگاه هم در گالری زمستان خانه هنرمندان افتتاح شد. یشت، کسانی که با تمدن ایران باستان یا زبان اوستا آشنا هستند میدونن که یشت ها یک بخشی است از اوستا، و حالا این نمایشگاهی که اوستا کتاب باستانی ایرانیان یا کتابی که زردشت منسوب هست، حالا نمایشگاهی که امروز افتتاح شد یک نمایشگاه پژوهشی یشت هست که در واقع هنرمندانی که آثار خلق کردن با نگاهی به اساطیر آفرینش در ایران کهن این آثار رو خلق کردن. دو اثر در هنرمند جوان هستش که یک دوره‌ای رو گذراندن، نقد اسطوره‌ای در هنر و ادبیات، و این آثار رو خلق کردن و این نمایشگاه تا 5 تیر ماه ادامه دارد.
در تئاتر هم کارهایی هستن که هم به صحنه رفتن و هم قرار هست که به زودی روی صحنه برن. یکی از این کارها مثل شلوار جین آبی نمایشی است که به صحنه رفته، و کار دیگر با یک عنوان طولانی رویای شب نیمه بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار که به زودی به صحنه خواهد رفت.
بله، نمایش اول مثل شلوار جین آبی در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه رفته و احسان گودرزی این رو نوشته و کارگردانی کرده و خودش هم بازی میکنه. اما نمایشی که شما اشاره کردین یعنی رویای شب نیمه بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار، نمایشی است که یک طرح نیما دهقانی داده، مهدی اسدی زاده نوشته و شکوفه طاهری کارگردانی کرده. شکسپیر نمایشنامه مشهوری داره به نام رویای شب نیمه تابستان. حالا داستان این نمایشی که در ایران اجرا خواهد شد این هستش که یک گروه تئاتری میخواهند این نمایش رو اجرا بکنند. در واقع در تئاتر است، نمایش در نمایش است. ایده نمایش در نمایش رو از کار آقای سعادی گرفته. اوتلو در سرزمین عجایب نمایشی بود که ناصر رحمان جاب کارگردانی کرد و میرعلی حسینی، میترا مینویی و دیگران در اون بازی کردن و در اون این نمایش بسیار مشهور شد. در پاریس اجرا شد، اما فیلمش هم در ایران نشون داده شد که چطور یک گروهی میخواهند نمایش اوتلو رو اجرا کنند و سانسور جمهوری اسلامی چطور این رو تغییر میده و این نمایش طنز بسیار عمیقی داشت.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، با ما امروز هم همراه بودید در صبحان به خبر. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
خب بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه شده تا با هم ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با فرهیختگان شروع بکنیم. گزارشی داره از هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید که در این گزارش گفته میشه که تحت فشار هستند این هیئت.
بله، روزنامه فرهیختگان روز گذشته گزارش دیگری منتشر کرده بود و نوشته بود که حجم فساد در بنیاد شهید بر اساس تحقیقی که کمیته تحقیق و تفحص مجلس انجام داده به بیش از 1,000 میلیارد تومان رسیده. امروز این روزنامه گزارش دیگر و همچنین گفتگویی با آقای امیر خجسته رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتشر کرده. ایشون به عنوان یک مقام رسمی تایید کرده فشارهایی رو که بر نمایندگان و اعضای این کمیته وارد شده از سوی به گفته ایشون باندهای فساد در بنیاد شهید. اما آقای امیر خجسته گفته که ما تا آخر ایستادیم و این فسادها رو که در دوره 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد در بنیاد شهید رخ داده، ایشون گفته در آینده بسیار نزدیک با قرائت گزارش کامل تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس به گوش مردم خواهیم رساند.
بله، ابتکار هم در مورد شایعه فعالیت و ورود و حضور وهابیون که به طور گسترده در ایران پخش شده این روزها گزارش مفصلی داره.
بله، روزنامه ابتکار امروز گزارشی با تیتر پشت پرده شایعات زنجیره‌ای منتشر کرده. در این گزارش روزنامه ابتکار اشاره کرده که همزمان با حمله گروه داعش و پیشروی اون در کشور عراق در شهرهای مختلف ایران هم شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر اینکه وهابیون در ایران هم فعالیت می‌کنند و حتی برخی از قتل‌ها و جنایت‌هایی که در هفته‌های گذشته در شهرهای مختلف ایران انجام شده به این افراد نسبت داده شده بود. اما روزنامه ابتکار نوشته که روز گذشته قائم مقام وزیر کشور آقای امیری و همچنین آقای عبداللهی که دیگر از مقام‌های وزارت کشور این اخبار رو به شدت تکذیب کردن و گفتن به ویژه در استان فارس چنین رویدادهایی رخ نداده و همش شایعه است. در آمل هم یک مردی که همسرش رو به قتل رسونده بود برای فرار از متهم شدن و پیگیری این شایعه رو رواج داده بود که او هم به گفته روزنامه ابتکار بازداشت شده.
و نگاهی بکنیم به شرق، علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران گفته است که دستوری ابلاغ شده برای حل مشکل اهل حق.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای علی یونسی چند روز پیش سفری داشته به استان کرمانشاه و در این سفر با شماری از افرادی که پیرو اهل حق هستند یا آیین یاری هستند دیداری داشته. آقای یونسی به نوشته روزنامه شرق گفته که این افراد به تبعیض و همچنین اخراج از ادارات حتی به دلیل ترکیب صورتشون و شکل و شمایلی که اهل حق برای خودش قائل هستند و اون رو رعایت میکنند اشاره کردن. آقای یونسی گفته که دولت 11 دستوراتی برای حل تبعیض و مشکلات و محدودیت هایی که علیه پیروان آیین یاری اعمال میشه صادر کرد.
آقای رفیع‌زاده خیلی کوتاه میتونیم اشاره بکنیم به حمله که کیهان به آقای شجریان کرده و روزنامه‌های دیگه به موضوع پرداختن؟
بله، روزنامه کیهان امروز به بهانه اهدای نشان شوالیه، در فرانسوی نشان فرهنگی هست، به آقای شجریان که قرار است یک هفته دیگه اهدا بشه، حمله کرده به آقای شجریان. این خواننده سرشناس موسیقی ملی ایران رو به وطن فروشی متهم کرده و گفته که ایشون هم از کسانی که در فتنه یا اعتراضات سال 88 نقش داشته. اما خود آقای شجریان به نوشته روزنامه آرمان در یکی دو روز گذشته در بزرگداشت مراسم بزرگداشت آقای جلیل شهناز به شدت انتقاد کرده از فشارهایی که بر هنرمندان در ایران وارد شد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید در این صبحان بخبر.
متشکرم.
برای ما پیامک های زیادی فرستادید، از جمله در مورد جایزه به محمد رضا شجریان نوشتند که هیچ کس نیست که به استادی استاد شجریان شک داشته باشد، ولی زمانی استاد موسیقی را با دل و جان اجرا می‌کردند و هوش از سر شنونده می‌ربودند، چرا که به دلیل مادیات نبود. به حال گفتن اگر جسارت نباشد به دلیل مادیات، هم آقای شجریان ممکنه که آواز بخونند. به حال نظر آقای پرویز هست از شیراز، مادیات همونطور که فکر می‌کنم برای هر انسانی مهمه، برای هنرمندان هم می‌تونه که اهمیت داشته باشه و این چیزی از ارزش کار هنریشون کم نمی‌کنه. اجازه بدید که با هم بپیوندیم به بردیا افشین. در ساعت 7:50 صبح بردیا افشین هم امروز در بخش موسیقی خیلی به موضوع جایزه محمد رضا شجریان پرداخت.
سلام. رسانه‌های ایرانی دیروز از این خبر دادند: قراره به محمد رضا شجریان، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، بالاترین نشان افتخار ملی فرانسه اهدا بشه، نشان لوژیونر دونور. مطمئناً خواننده، آهنگساز و موسیقیدان سرشناسی که 74 سال پیش در مشهد به دنیا آمده، خدماتش به موسیقی در بیش از 5 دهه برای او تقدیرها و تمجیدهای بین المللی بسیاری به همراه داشته و در ایران خیلی ها به محمد رضا شجریان لقب استاد رو دادند. آمدم که سر نهم عشق تو به سر برم، بر تو دورم کرم، نشکرم شکر برم، نشکرم شکر. همون جور که گفتم، دیروز رسانه‌های ایرانی خبر از این دادند که به محمد رضا شجریان قراره نشان لوژیونر دونور، بالاترین افتخار ملی فرانسه، اهدا بشه و البته بالاترین درجه از این نشان به اسم شوالیه. در ابتدای قرن 19 ناپلئون بناپارت اهدای این نشان رو پایه‌گذاری کرد، نشانی که به چهره‌هایی داده میشه که خدمات برجسته و ارزنده اجتماعی، فرهنگی و یا نظامی به فرانسه و جهان ارائه کردند و ایرانی هایی هم هستند که تا حالا تونستند به این نشان دست پیدا کنند، کسانی چون عباس کیارستمی، فیلمساز مشهور، و شهرام ناظری، هنرمند برجسته موسیقی.
خدا که از غم عشقت نگریزم، نگریزم، به خدا که از غم عشقت نگریزم، نگریزم، وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی چه خوش آنجا که نشستی چه خوش آن ماده جان را.
این قطعه ایست به اسم تا تو نیایی از داوود آزاد و از جدیدترین آلبومی که از این هنرمند در بازارهای ایران منتشر شده، آلبومی که زمستان پارسال زمستان سال 92 به بازار اومده بود. این آلبوم اولین اثر داوود آزاد بعد از نزدیک به یک دهه است که در بازارهای ایران پخش شده. آلبومی به اسم می صوفی افکن کجا می فروشند؟ در این آلبوم داوود آزاد رو نبیل یوسف شریداری به عنوان آهنگساز همراهی کرده بود که آثارش الهام گرفته از نغمه‌های خانقاهی کردستان بوده. حالا به تازگی از آلبومی دیگه از داوود آزاد رو نمایی شده، آلبومی به اسم تو همه ما هیچ. این آلبوم به زودی در بازارهای ایران پخش میشه. داوود آزاد هنرمند 51 ساله اهل ارومیه است، یک آهنگساز و خواننده و نوازنده چند ساز چون سازهای تار، ستار و عوده.
به خدا بیر و خوز و الفت نمه خوابن نمه به خدا کز غمشت نگریزم نگریزم وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم چه خوشی عشق مستی چو قدح بر کف دستی چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی چه خوش آنجا که نشستی چه خوش آن باده جان را چه خوش آنجا که نشستی چه خوش آن باده جان را.
یادآوری کنم که در حدود 12 ساعت و نیمه دیگه میتونید شنونده برنامه فردا هنگ باشید، برنامه ای از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه ای زنده و متنوع که مثل همیشه پنجشنبه ها از ساعت 8 و نیم به وقت تهران شروع میشه. همکارانم به مدت 1 ساعت و نیم با موسیقی و مطالب مرتبط با اون همراهتونند. فردا هنگ امشب رو از دست ندید. اما در آخر با هم به آهنگی از گروه ویزر گوش میدیم، یکی از موفق‌ترین گروه‌های راک آلترناتیو در جهان در 2 دهه گذشته، گروهی که 24 سال پیش در غرب آمریکا در ایالت کالیفرنیا شکل گرفته بود، گروهی که با آهنگی به اسم بادی هالی در ابتدای دهه 90 میلادی معروف شد و حالا گروه ویزر به تازگی اعلام کرده به احتمال زیاد تا آخر سال جاری میلادی سال 2014 آلبومی تازه رو منتشر میکنه. آلبومی به اسم همه چیز در پایان خوشه. این آلبوم نهمین آلبوم استودیویی ویزره و اما ما در آخر به آهنگی به اسم جزیره در آفتاب گوش میدیم که 13 سال پیش منتشر شده و از جمله آهنگ‌های موفق گروه به حساب میاد. با هم گوش میدیم جزیره در آفتاب از گروه ویزر.
خب ساعت 7:59 دقیقه صبح هست. در اینجا پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. ما همچنان نیم ساعتی رو با شما هستیم. با این برنامه از طریق رادیو هاتون ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم از اینکه با ما با صبحانه با خبر همراهی میکنید. راست ساعت 8 صبح وارد بخش سوم این برنامه شدیم و میتونید ما رو همچنان از طریق رادیو هاتون دنبال بکنید. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم سمیرا قرایی با ماست.
صبح شما بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر چهارشنبه گفت که نگارش متن توافقنامه هسته‌ای با کشورهای 5+1 به کندی آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در جمع خبرنگاران اعلام کرد این به معنای آن نیست که روی مفاهیم به تفاهم رسیدند، بلکه هنوز اختلافات بسیار اساسی باقی است و بحث‌های زیاد و سختی داشتند. آقای ظریف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را در وین بر عهده دارد گفته است که برخی مواضع گروه 5+1 کاملا غیر قابل قبول است، با این همه امیدوارند تا با واقع بینی کار را پیش ببرند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق دخالت ایران در آرام کردن بحران در این کشور را محتمل دانسته است. به گزارش رویترز، آقای زیباری که در حال حاضر برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در شهر جده در عربستان سعودی به سر می‌برد، درباره احتمال دخالت ایران به خبرنگاران گفت که همه چیز ممکن است. آقای زیباری در صحبت‌هایش همچنین از دولت ریاض به خاطر عدم جدیت در محکوم کردن جنایات گروه داعش انتقاد کرد. در جریان نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان هر گونه دخالت خارجی در عراق را محکوم کرده و گفته است که دولت عراق باید به خواسته های قانونی تمامی ملتش توجه کند. مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی کنگره گفت که آمریکا تا زمانی که اطلاعات موثق بیشتری دریافت نکند نمیتواند درباره حمله هوایی به شورشیان عراق تصمیم گیری کند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در همین جلسه اعلام کرد که گزینه حمله هوایی توسط باراک اوباما کنار گذاشته نشده، اما چنین اقدامی باید به لحاظ نظامی قابل توجیه باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های ارشد دولت اوباما میگویند تمرکز کاخ سفید بر حمله هوایی در عراق نیست. با این همه اگر دستگاه‌های اطلاعاتی بتوانند موقعیت روشنی از شورشیان به دست بیاورند، ممکن است شخص رئیس جمهور دستور این حمله را صادر کند. تیم فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال سال 2010 شب گذشته 28 خرداد با باخت 2-0 مقابل تیم ملی شیلی از راهیابی به دور بعدی مسابقات جام جهانی باز ماند. هر دو گل تیم شیلی در نیمه اول به ثمر رسید. تیم اسپانیا در نخستین بازی خود مقابل تیم هلند نیز بازی را با نتیجه 5-1 واگذار کرده بود. به گزارش وبسایت فیفا، در بین تیم‌های گروه بی مسابقات امسال پس از بازی‌های شب گذشته و برد 3-2 هلند مقابل استرالیا، صعود دو تیم هلند و شیلی از این تیم قطعی شده است. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بودجه این وزارتخانه در سال جاری نسبت به سال قبل 26% افزایش یافته است. به گزارش ایرنا، آقای فانی که در حال حاضر همراه با حسن روحانی در استان لرستان به سر می‌برد، با اعلام خبر افزایش بودجه گفت که دولت آقای روحانی توجه ویژه‌ای به توسعه کیفی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دارد.
خیلی سپاسگزارم از سمیرا قرایی که با خبرها از ایران و جهان با این صبحانه با خبر همراهی کرد. اما با وجود آنکه ایران در ماه‌های گذشته و همزمان با مذاکرات هسته‌ای امیدوار به کاهش تحریم‌ها بوده، صاحب نظران اقتصادی چنین باوری را ارائه نکردند. ساختار و روند تحریم‌ها در مراکز بین‌المللی به گونه‌ای است که رفع این تحریم‌ها ظاهراً نیازمند صرف زمان بیشتر است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
جک لو وزیر خزانه داری آمریکا برای اطمینان دادن به اسرائیل در مورد اینکه تحریم ایران هنوز به قوت خود باقی است، گفت که به رغم کاهش برخی تحریم‌ها علیه ایران در چند ماه گذشته، وضعیت اقتصاد ایران هنوز آشفته و به هم ریخته است.
It's now clear that the ongoing sanctions against Iran remain in place.
به گزارش روز چهارشنبه 28 خرداد ماه خبرگزاری فرانسه، آقای لو که در اسرائیل به سر می‌برد گفت تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون در حوزه اقتصاد جهانی به اجرا درآمده و به اقتصاد ایران آسیب زیادی وارد کرده است. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا آمریکا، ضمن تحلیل این گفته وزیر خزانه داری آمریکا به موارد مشابه تحریم‌های دیگر در سایر نقاط جهان اشاره می‌کند.
تصور من اینه که سختی یا آسانی تحریم مربوط به نوع اقتصاد کشوری باشه که تحت تحریم قرار میگیره. ایران البته اولین کشور نیست، کشورهای زیادی رو دیدیم که ایالات متحده تحریم کرد. معروفترینش کشور کوباست که از بعد و تأسیس حکومت سوسیالیستی در اونجا تا امروز تحت تحریم بوده، و کشورهای دیگه مثل آفریقای جنوبی که فوق‌العاده در اونجا اثر گذاشت و بلافاصله اون کشور تأسیسات اتمی خودش رو به کلی زیر رو کرد، یا تحریم علیه پاکستان که وقتی که میخواست بمب اتمی ایجاد بکنه، یا تحریم علیه عراق. بنابراین تحریم ها زیاد بودن. یک امری که در مورد ایران واقعا واضحه، نوع تحریم هایی است که علیه ایران شده، و این نوع تحریم ها با اون دقت و ظرافتی که اعمال شده شاید بی‌نظیر باشه. مثل تحریم شرکت های بیمه مجاز نباشن که کشتی های ایران رو بیمه بکنن.
آقای لو در دیدار با گروه گسترش همکاری های اقتصادی در اورشلیم بیت المقدس افزود همین فشار تحریم ها بود که ایران را به پای میز مذاکره آورد و به رغم گفتگوهای اتمی با ایران در ماه های گذشته شرایط اقتصادی ایران هنوز مناسب نیست. ایران در ماه های گذشته و به دنبال عقد قرارداد اتمی موقت با قدرت های جهانی نگرانی غرب از فعالیت های اتمی خود را کاهش داده و در مقابل انتظار دارد تمامی تحریم های سازمان ملل و کشورهای غربی بر صنایع نفت و انرژی و نظام بانکی ایران لغو شود. این انتظار ایران تا چه حد منطقی است و آیا تحریم هایی که بر اساس قوانین بین المللی وضع شده اند به این آسانی قابل رفع هستند؟ رسول نفیسی:
دولت ایران خب تقاضای عمده در پیش پای مذاکره کنندگان گذاشت، نه از سر این که واقف نباشه که برداشتن این تحریمات چقدر مشکله، بلکه از سر این که خب با یک خواست عمده میشه خواستای کوچکتری رو بعدن جا انداخت. ولی خب تدریجاً الان که دیگه کم کم خود امر مذاکره جا افتاده و مقامات ایران از اون حمایت کردن، دیگه میشه با واقعیت روبرو شد، و اون واقعیت این است که نمیشه این تحریم ها رو یک روزه برداشت. به لحاظ بسیار پیچیده حقوقی این تحریم ها سالها ادامه پیدا خواهد کرد.
در همین زمینه وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایران هنوز نتوانسته فروش نفت خود را بالا ببرد و تحریم های اصلی هنوز به قوت خود باقی است.
During the same 6-month period, Iran is losing a significant amount in oil sales alone.
مسئله اقتصاد ایران در پی تحریم ها در حالی مطرح می شود که ایران مشغول مذاکره با گروه موسوم به 5+1 با حضور کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان است که پس از توافق موقت ژنو در آذر ماه سال گذشته انجام می شود. دورهای پیشین این مذاکرات نتیجه چندانی در پی نداشته و آنگونه که طرفهای گفتگو اعلام کرده اند اختلافات همچنان باقی است. این اختلافات در حالی به جمانده که زمان چندانی به موعد تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای روز 29 تیر باقی نمانده است. با این حال طرفهای گفتگو ابراز امیدواری کردند که در این فرصت به توافق دست یابند.
شاهین بشیری بود که گزارش میداد. و این رو هم بشنوید که در واشنگتن دولت آقای اوباما برای یافتن بهترین اقدام عملی برای مقابله با بحران در عراق همچنان مشغول رایزنی است و این در حالی است که در میان رهبران کنگره آمریکا در مورد همکاری با دولت ایران برای کنترل آشوب‌های عراق اختلاف نظر وجود دارد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران اگرچه هر دو متحد دولت بغداد محسوب می‌شوند، ولی سالها در عراق در برابر یکدیگر قرار داشتند. اکنون که آشوب و جنگ بار دیگر بخش بزرگی از این کشور را در خود فرو برده، همکاری تهران و واشنگتن برای کنترل این آشوب از سوی برخی مقام‌ها و محافل دو دولت به میان آمده، ولی در آمریکا مخالفان همکاری این کشور با جمهوری اسلامی بر پرهیز از چنین احتمالی تأکید می‌کنند. به این ترتیب اتخاذ یک استراتژی فراگیر و مؤثر برای دولت آقای اوباما خود به یک چالش تبدیل شده است. لوک جانسون گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارشی به مخالفت‌های سناتورهای با نفوذ سنای آمریکا تأکید می‌کند، مانند سناتور مارک کرک و سناتور باب کورکر. البته دامنه مخالفت‌ها تنها به یک حزب و یا اعضای کنگره محدود نمی‌شود. رسانه‌های آمریکایی مانند وال استریت جورنال، واشنگتن پست و دیگران و نیز شخصیت‌هایی مانند هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا از جمله مخالفان سرشناس همکاری تهران واشنگتن در ماجرای عراق هستند. خانم کلینتون که این روزها از او به عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی نام برده می شود، نسبت به همکاری دولت اوباما با جمهوری اسلامی در مسئله عراق هشدار داد. او به شبکه CNN گفت آنچه مقام‌های دولت ایران در عراق به دنبالش هستند حمایت از نوری المالکی است و احتمالاً استفاده از نیروهایشان همچنان که در سوریه عمل کردند. خانم کلینتون در گفتگو با شبکه خبری CBS هم از شیوه عملکرد نیروی المالکی در اداره عراق به شدت انتقاد کرد.
I have made clear that I would not support any effort by the United States to
وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت من آشکارا گفتم که با استفاده از نیروهای نظامی آمریکا برای حمایت از دولت فعلی عراق مخالفم، مگر آنکه شرایطی را که ما سالها مطرح کرده ایم این دولت بپذیرد و یک کابینه فراگیر تشکیل دهد که معرف کل جمعیت عراق باشد، نه اینکه سنی ها را در دولت تصفیه و رهبران آنها را متواری کند. در میان نیمروز چهارشنبه در واشنگتن اعلام شد که هوشیار زیباری وزیر خارجه کردتبار عراق با تأکید بر بکارگیری یک راه حل فوری و حاد غیر نظامی همزمان بار دیگر از ایالات متحده تقاضای حمله هوایی علیه مواضع نیروهای داعش را تجدید کرده است. دولت اوباما پیشتر احتمال استفاده از عملیات هوایی در عراق را به دلیل نبود اطلاعات کافی از شرایط جبهه ها مردود شمرده است. روز چهارشنبه همچنین وزیر خزانه داری آمریکا که از اسرائیل دیدن می کند اظهار داشت که راه حل نظامی برای دشواری های عراق وجود ندارد. جک لو گفت در حالی که روشن است عراق برای جلوگیری از شتاب فزاینده گروه های تندرو و تقویت نیروهای امنیتیش به کمک های فراوانی نیاز دارد، ولی دشواری های این کشور از طریق اقدام نظامی حل نمی شود. و افزود هر اقدامی برای رفع نابسامانی‌ها و همکاری‌های صادقانه رهبران عراق با شیوهی به دور از اتکا به وابستگی‌های قومی و قبیله‌ای نیاز دارد. در میان مجمع اسقف‌های آمریکا که اخیراً هیئتی از آن در ایران با برخی از مدرسین حوزه‌های علمیه در قم ملاقات و گفتگو کرد، متن بیانیه مشترکی را منتشر ساخت که در آن بر نقطه نظر مشترک روحانیون شیعی و مسیحی در مخالفت با اعمال خشونت علیه انسانها و نیز تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی تاکید شده است. انتشار این بیانیه مشترک که به تاریخ 14 ژوئن 24 خرداد ماه توسط آیت الله عبدالمجید حکیم الهی از جانب سازمانی موسوم به دانشگاه بین المللی المصطفی و اسقف بازنشسته آمریکایی تودور مکاریک امضا شده، به عنوان تلاشی صلح‌آمیز از جانب روحانیون در حل اختلاف‌ها و مخالفت با کشتارها در منطقه تلقی شده است.
ساعت 8:14 صبح هست که با صبحانه با خبر رادیو فردا همچنان همراهی میکنید. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به آنچه که جامعه بین‌المللی بهائیان در ژنو اعلام کرده. این جامعه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه از آزار بهائیان در شهر یزد خبر داده است. بر اساس این بیانیه، هفته گذشته در شهر یزد اعلامیه‌هایی پخش شده که در آن بهائیان را بی خدا دانسته و مردم را به آزار و اذیت آنها تشویق کردند. حسین قویمی در گفتگو با سیمین فندج، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان در ژنو سوئیس، درباره اعلامیه‌هایی که در یزد پخش شده پرسیده است.
جامعه جهانی بهائی به تازگی مطلع شده که هفته گذشته در روز 22 خرداد که صادف میشه با شب براد که یک روز مقدس برای مسلمان هست، یک اعلامیه تهدیدآمیز بر علیه بهائیان در شهر یزد پخش شده که در این اعلامیه گفته شده افراد بهائی از نظر اسلام فاقد هر گونه امنیت جانی و مالی هستند و خون اونها هدره و اینکه هر فرد مسلمان باید در مقابل هر گونه حرکت این جریان بایسته و تا سر حد جان هم با اون مبارزه کنه. و این اعلامیه در بعضی از مناظر و ماشین‌های متعلق به بهائیان و همینطور بر دیوارهای بعضی از نقاط شهر نصب شده و هدفش تحریک کردن مردم و همینطور ایجاد وحشت در بین بهائیان هست. و این هم باید بگم که این اعلامیه در ماه ژانویه هم در منازل 5 بهائی انداخته شده بود و امضای گروهی به اسم حزب الله رو به خودش داشت، اما اعلامیه اخیر توسط گروهی ناشناس نوشته شده و هیچ امضایی در اون وجود نداره.
خانم فندش، اخیراً ظاهراً پیام‌های تهدیدآمیزی هم وجود داشته.
بله، روی دیوارهای منازل بهائی یه بعضی از بهائیان در شهر شعارهای توهین‌آمیزی مثل مرگ بر بهائی و مرگ بر بهائیت نوشته شده بوده. هدف این گونه اقدامات نه تنها ایجاد ترس و وحشت هست در بین بهائیان که در حقیقت اعلام میکنه که ما شما رو میشناسیم، میدونیم کی هستین و میدونیم کجا زندگی میکنین، ولی مهمتر از اون هم در حقیقت تحریک کردن مردم به دشمنی و حمله به بهائیان هست. و چیزی که واقعا تاسف‌بار هست این هست که معمولا وظیفه دولت هاست که از شهروندان خودشون در مقابل حملات دفاع کنن، اما متاسفانه در ایران خود حکومت نقش پررنگی در تحریک کردن و پخش اطلاعات غلط و نفرت انگیز بر علیه بهائیان که گروهی از شهروندان اون کشور هستن داره. و حتی وقتی که به بهائیان هم حمله میشه قاتلین مجازات نمیشن و مثالهای زیادی هم از این گونه حملات وجود داره.
در این زمینه از روهای حقوقی این موضوع رو با مقامهای قضایی ایران یا نهادهای بین‌المللی مطرح کردیم؟
جامعه جهانی بهائی در سطح بین‌المللی خب تمام این گزارش‌ها، تمام این حملات رو به مقام‌های بین‌المللی گزارش کردن، ویژه سازمان ملل مثل گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و همینطور گزارشگر ویژه دیگه‌ای ارائه میده. و همینطور در سطح ملی در ایران هم بهائیان در حقیقت به مقام‌ها مراجعه می‌کنن. مثلا ما در مثال یک خانواده بهائی که در بیرجند به اونها حمله شده بود هنوز هیچ اقدامی انجام نگرفته و همینطور آقای عطالله رضوانی که در بندرعباس کشته شدند به خاطر اینکه بهائی بودن، در مورد ایشون هم هنوز هیچ اقدامی برای پیدا کردن قاتل و مجازات این فرد انجام نشده. و چیزی که نگران کننده هست این هست که از سال 2005 تا حالا بیش از 50 مورد حمله فیزیکی بر علیه بهائیان در ایران صورت گرفته و هیچ کدوم از ضاربین و افراد مسئول تحت تعقیب قضایی واقع نشدند و به هیچ شکل دیگه هم مجازات نشدند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در افغانستان عبدالله یکی از دو نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز چهارشنبه خواستار توقف شمارش آرا شده است. او همچنین از تیم ناظرانش خواست است به همکاریشان با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پایان دهند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
چهار روز بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حالا یکی از دو نامزد نهایی خواستار توقف شمارش آرا شده است. عبدالله عبدالله نامزد صدرنشین دور اول انتخابات روز چهارشنبه در یک نشست خبری با انتقاد شدید از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که دیگر به این کمیسیون اعتماد ندارد و خواستار توقف شمارش آرا شد.
از اینکه اعلان میکنم که از این لحظه چون به خواستهای مشروع ما جواب داده نشده، ما دیگه اعتماد بالای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم و از این لحظه خطاب به ناظرین ما میگیم که اونا وظیفه خود وظیفه نظارت ترک کنن، از دفتر مرکزی کمیسیون و از دفاتر ولایتی کمیسیون برگردن به ستادهای ما، به مراکز ما، به نمایندگی های ما و ما رابطه خود با کمیسیون انتخابات به تعلیق در میاریم.
آقای عبدالله علت تصمیم اخیرش را تقلب وسیع و سازمانیافته در انتخابات دانست و گفت این تصمیم را به خاطر آینده افغانستان، مردم افغانستان و به خاطر نهادینه کردن مردم سالاری گرفته است. ستاد انتخاباتی آقای عبدالله از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نسبت به وقوع تقلب سازمانیافته بارها اعتراض کرده بود و در روزهای اخیر نیز آمار 7 میلیون شرکت کننده در انتخابات را غیر واقعی دانسته بود. این آمار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده و ستاد آقای عبدالله از این کمیسیون خواسته تا اسناد معتبری در این باره ارائه دهد. آقای عبدالله همچنین به تازگی خواستار تعلیق وظیفه ضیاءالحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات شده بود. آقای امرخیل از سوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به تقلب به نفع نامزد رقیب متهم شده است. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه همچنین دولت حامد کرزی را متهم کرد که از آغاز روند برگزاری انتخابات بی‌طرف نبوده و به صورت سازمانیافته به نفع نامزد خاصی تقلب کرده است. اشاره آقای عبدالله به نامزد خاص به رقیبش اشرف غنی احمد زئی برمیگردد که همراه با آقای عبدالله به دور دوم انتخابات راه یافته است. ستاد آقای احمد زئی در واکنش به اظهارات عبدالله عبدالله خواستار احترام به تصمیمات کمیسیون مستقل انتخابات شده و گفته نباید با تحریک احساسات قومی و دینی کشور را بی‌ثبات کرد. در این باره زهیر زهر یکی از سخنگویان ستاد اشرف غنی احمد زئی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است
سرنوشت انتخابات در روشنایی قانون توسط نهادهای حقوقی این مسئله باید مدیریت شود و ملت افغانستان بی صبرانه در انتظار اعلان نتیجه انتخابات هست و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با قانون به وقت و موقع باید نتیجه ابتدایی و نتیجه دور نهایی انتخابات را برای ملت افغانستان باید اعلان. ما از کمیسیون مستقل انتخابات این هست که هیچ چیزی نباید برتر از قانون باشد. همه خواسته ها باید در راستای قانون و معطوف به قانون بوده باشد.
عبدالله عبدالله روز چهارشنبه مشخص نکرد که در صورت عدم پاسخگویی کمیسیون مستقل انتخابات به درخواستهایش چه تصمیمی خواهد گرفت. با این همه برخی ناظران نسبت به احتمال وقوع اعتراضات گسترده هواداران آقای عبدالله در افغانستان هشدار دادند. عبدالله عبدالله 5 سال پیش نیز در اعتراض به وقوع تقلب گسترده از حضور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خودداری کرد و حامد کرزی به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد و ما دولت لیبی هم به دلیل انتشار خبر دستگیری یک شهروند لیبیایی توسط نیروی ویژه ارتش آمریکا رسما به ایالات متحده آمریکا اعتراض کرده است. احمد ابو خطاله که به حمله علیه کنسولگری آمریکا در بنغازی متهم است در یک عملیات کماندوهای نیروی ویژه موسوم به دلتا دستگیر شده و به آمریکا منتقل شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که نادر صدیقی از واشنگتن برای ما فرستاده.
تلاش برای یافتن و دستگیری عامل حمله مرگبار به کنسولگری آمریکا در شهر بندری بنغازی لیبی سرانجام پس از نزدیک به 2 سال در نخستین دقایق سه‌شنبه گذشته پایان گرفت و متهم اصلی به نام احمد ابو خطاله روز پنجشنبه در آمریکا به مقام‌های وزارت دادگستری سپرده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شخصا خبر دستگیری این شهروند لیبیایی را اعلام کرد. آقای اوباما گفت که نیروهای ویژه با شجاعتی باور نکردنی و دقتی شگفت‌انگیز توانستند متهمی به نام ابو خطاله را که مغز متفکر حمله به مقر دیپلماتیک آمریکا بود دستگیر کنند. آقای اوباما با اعلام این خبر هشدار داد که متجاوزان به حقوق آمریکا و جان آمریکاییان در هر جا و هر زمان سرانجام دستگیر و به دست عدالت سپرده خواهند شد. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت لیبی در واکنش به دستگیری ابو خطاله توسط نیروهای آمریکایی و انتقال او به آمریکا به واشنگتن اعتراض کرده است. السعود سخنگوی وزارت خارجه لیبی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر دادگستری آن کشور ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا آن را نقض حاکمیت لیبی خواند و گفت که دولت تریپولی از این امر آگاه نبوده است. صلاح المرغانی وزیر دادگستری لیبی نیز گفت که ابو خطاله و چند مظنون دیگر در مورد چندین اتهام توسط دستگاه قضایی آن کشور احضار شده بودند ولی به علت نابسامانی امنیتی در بنغازی دستگیری آنها میسر نشده بود. مطبوعات آمریکا با تأکید بر همکاری نیروهای ویژه و کاراگاهان FBI، پلیس فدرال این کشور، چگونگی یافتن و دستگیری متهم حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی را به یک فیلم هیجان انگیز سینمایی تشبیه کردند. در حمله به مقر دیپلمات‌های آمریکا در بنغازی در 11 سپتامبر سال 2012 میلادی، 4 تن از جمله کریستوفر استیونز سفیر ایالات متحده در لیبی به قتل رسیدند.
8:25 دقیقه صبح هست در تهران و حالا نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و سلسله برنامه ستارگان حاضر در جام جهانی فوتبال برزیل که با هم میشنویم.
بازیکنان ایران در جام 20 رحمان احمدی، مرداد 1359 در نوشهر به دنیا آمده. در جمع خیشاوندانش در مازندران کشتیگیران مطرحی هم حضور دارند، اما او به سمت فوتبال رفت. ابتدا در پست مهاجم بازی میکرد و به همین خاطر شماره مورد علاقهش در فوتبال عدد 10 است. درخشش او درون دروازه سایپا باعث شد این تیم سال 1386 با سرمربیگری علی دایی قهرمان لیگ برتر شود. همین عنوان را دوبار با سپاهان اصفهان کسب کرد. با پرسپولیس نیز فاتح جام حذفی شد. اما آغاز فوتبال او با تیم جوانان شموشک نوشهر بوده. وقتی مهدی رحمتی از ترکیب تیم ملی کنار ماند، کارلوس کیروش 3 بازی سخت در مرحله مقدماتی جام جهانی در پیش داشت و کمتر کارشناسی برای ایران حتی بخت صعود به عنوان تیم دوم را قائل بود. انتخاب کیروش برای درون دروازه رحمان احمدی بود. او ابتدا در دیدار دوستان مقابل عمان 3 گل خورد. کیفیت به ثمر رسیدن گل‌ها به نحوی بود که نمی‌شد سنگربان را مقصر دانست، گرچه انتقادات تند پیمان یوسفی از رحمان احمدی در حین گزارش زنده برای تلویزیون ایران را در پی داشت. پس از مسابقه گاسپار مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی به خبرنگاران گفت: دروازه‌بان ما هیچ اشتباهی نداشت و در دریافت گل‌ها مقصر نبود. با این حال گزارشگر بازی بسیار شدید از او انتقاد کرد و باعث شد همسر رحمان در حین تماشای مسابقه به بیمارستان منتقل شود. رحمان احمدی در چنین شرایطی درون دروازه تیم ملی استاد و به طرز باشکوهی در 3 مسابقه پیاپی دروازه‌اش را بسته نگه داشت. دفع موقعیت طلایی کره جنوبی در اولسان در واپسین دقایق باعث شد ایران به عنوان سرگروه راهی جام جهانی شود. افت مقطعی رحمان در لیگ برتر منجر به نیمکت نشینیش در سپاهان شد، اما در ادامه مجدداً فرم مطلوب خود را پیدا کرد و در برخی بازی‌های غیررسمی اردوی آفریقای جنوبی، همچنین دیدار دوستانه ایران با مونتنگرو درون دروازه تیم ملی استاد. گرچه با حضور دانیال داوری، حقیقی و سوشا مکانی رقابت برای تصاحب پیراهن شماره یک تیم ملی بالا بود و تا واپسین روزهای اردوی تدارکاتی برای جام جهانی 2014 نیز ادامه پیدا کرد.
پیام های زیادی برای ما فرستادید. در دقایق پایانی برنامه صبحانه با خبر هستیم و فرصت نیست که همه این پیام ها رو برای شما بخونم. آقای بابک برای ما در واقع سلام به استاد شجریان فرستادند و گفتند که کسانی که به هر حال علیه ایشون صحبت میکنن از نظر آقای بابک وطن فروش هستند. همراه دیگری آقای کمال از اصفهان گفتند که استاد شجریان اسطوره‌ای بی‌نظیر هستند که غربیان قدر و منزلت ایشون رو بیشتر از ما ایرانیان دانستند و گفتند که اقتصاد حرف اول رو میزنه و اگر ایشون در یک کشور غربی بودن حتی خیلی بیش از اینها به پیشرفت مالی میکردند و اشاره کردند که هنرمندان غربی از نظر مالی خیلی بیش از استاد شجریان پیشرفت کردند. در واقع پاسخی دادند به پیامکی که همراه دیگری برای ما فرستاده بود و انتقاد کرده بود از این که آقای شجریان به حال درآمد مالی هم دارن. سپاسگزارم از شما که با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضرهیدری هستم. در پایان این برنامه ویژه صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روزی که پیش روی شماست روزی گرم و قشنگ و دلپذیر باشه. خدا نگهدار.